بسم الله الرحمن الرحیم. فساد چیست و مفسد چیست؟ قریب 50 مرتبه کلمه فساد در قرآن آمده. لا یحب الفساد یا فعلش آمده یفسدون یفسدو. خب فساد یعنی تخریب، یعنی به هم ریختگی، یعنی ناهنجاری، یعنی خروج از اعتدال. فساد در هر کجا که باشه، شما تو بدن انسان تو یه عضوی اگر فساد ایجاد بشه، اون عضو دچار بیماری میشه. تو ساختمان شما یک اختلال ایجاد بشه، فساد یک ساختمان به اینه که اون ساختمان بنیانش سست بشه، اتفاقی براش بیفته. خب حالا این فساد که خدا تو قرآن می‌فرماید خداوند فساد رو دوست نداره و طبیعتاً فساد موجب می‌شود که جامعه دچار آسیب بشه. اقسامی داره. یکی از فسادها این است که تو ارکان یک حکومت، تو ارکان یک نظام فساد ایجاد بشه. خب دودش چشم مردم میره، دودش چشم نظام میره، لطمه به حکومت میزنه. در نهایت در طول تاریخ نظامهایی که سقوط کرده یکی از دلایلش فساد بوده، دوام نیورده، استمرار پیدا نکرده. ولذا من دو تا آیه براتون میخونم ببینید. یکیش از زبان بلقیس، یعنی حاکم سبا که در زمان حضرت سلیمان بود، ایشون این جمله رو خدا البته نقل کرده ها، الان میخونم آیه قرآنه. میگفت وقتی حضرت سلیمان بهش نامه نوشت، گفتن ایشون نامه نوشته. گفت خب باید ببینیم ایشون جزو قدرت طلباست، میخواد کشورگشایی کنه، جزو اینایی که میخواد باج بگیره، یا نه واقعا برای خدا میخواد ما رو دعوت کنه. سلیمان یه مرد الهیه یا یک مرد قدرتمنده. این خانومه حرف قشنگی زد، گفت علامت پادشاهان و قدرت طلبان و ستمگران اینه، ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. ملوک یعنی پادشاهان، وقتی وارد یه منطقه میشن فساد ایجاد میکنن. شما الان ببینید امریکایی‌ها در افغانستان، خب حالا بعد از خروج شوروی بیش از 3-4 دهه است اینا اونجا دارن مانور میدن. چه اوضاعی برای مردم، یه امنیت هنوز تو افغانستان ما نداریم. در هر کجا ورود پیدا کردن، تو سوریه، تو عراق، دشمن و ملوک اینطور نیست که بیان هزینه کنن برای این ملت بخوان اینا رو ببرن بالا، دنبال دوشیدنن. خودشون هم میگن ان الملوک اذا دخلوا قريه. شما یزید چند سال حکومت کرده؟ او کربلا، او مدینه، اون مکه، دیگه عمرش کفاف نداد و الا به جاهای دیگه هم میکشید. کربلا رو اونطور امام حسین به شهادت، مدینه چه کرد؟ چند هزار آدم تو مدینه تو واقعه حره کشته شد. مکه هم به بهانه کشتن درگیری با عبدالله ابن زبیر که موفقم نشد رو برش داره، آتش انداختن به مکه، به خانه خدا. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا. این مهمه. قرآن میگه این خانم رئیس حکومت بوده و زن فهمیده ای بوده. گفت دومین ویژگی پادشاهان اینه، جعلوا عزت اهلها اذله. عزیزا رو، آدمای فهیم و آدمای فرهیخته و آدمای قابل استفاده رو خار میکنند. بله، موسی بن جعفر میفته زندان، امام عسکری میره تحت کنترل، امام هادی میره تحت کنترل، مالک اشتر با سم کشته میشه، کمیل سر از بدنش جدا میشه، قنبر به شهادت میرسه، حجر ابن عدی رو جلو روش قبرشو میکنن. کارشون اینه دیگه. وقت کی میاد بالا تو دربار معاویه؟ ولید، مروان، امرآس، اینایی که خیلی هاشون اس باباهاشون رو نمیدونن چیه. ببینید این زن گفت اگر سلیمان قدرت طلب باشه دو تا ویژگی داره، یکی دنبال فساد افسدوها میخواد کشور رو به هم، یکی هم عزیزا رو ذلیل میکنه، که بعد که امتحان کردید اینطور نیست و رفت ایمان آورد به سلیمان و بعدم زن حضرت سلیمان شد. این یک آیه راجع به فساد سیاسی در قرآن. آیه دوم بحث ما رو فساد سیاسیه. آیه دوم قرآن میفرماید در شهر حضرت صالح، که صالح پیغمبر خدا بود، 9 رهت، رهت تشکلایی که زیر 10 باشن بهشون میگن رهت. حزب نه، حزب زیاده، قبیله زیاده، لشکر نه تعریف داره. حالا نظامی ها میدونن مثلا گروهان، گردان، لشکر نه تعریفش چیه. توی اصطلاحات سیاسی حزب ممکنه آمارش 5,000 باشه، اما رهت به این گروهک ها میگن. ما میگیم گروهک، 3 5 8 تا 10. کان فی المدینه 9 گروهک تو شهر حضرت صالح بودن. این شما فکر نکنید مثلا منافقین با ما در افتادن، یا الان مثلا کموله، نمیدونم گروه هایی که دارن الان علیه ما تلاش میکنن، همیشه بوده. حضرت صالح یه منطقه کوچیک دستش بوده، پیامبر خداست، 9 گروهک. اینا کارشون چی بود؟ میخوام قرآن رو دقت کنید، ببینید. یفسدون فی الارض ولا یصلحون. 2 ویژگی داشتن، فساد میکردن رو زمین، قصد اصلاح هم نداشتن. دقت کنید جفت فعلاش هم مضارعه ها، یفسدون دائما فساد میکردن، ولا یصلحون که آخرم به این نتیجه رسیدن که باید حضرت صالح رو ترور کنن. یا حالا قصهش تو قرآن هست، نگاه کنید سوره نمل، رفتن اونجایی که حضرت صالح نماز میخونه، سنگ بندازن روش و او رو زنده به گور کنن، که خدا شرش رو از سر این پیغمبر خدا کم کرد. وقتی رسیدن به اون منطقه، قبل از اینکه حضرت صالح برسه، اون سنگ غلطید افتاد رو خودشون، و از هر قبیله هر رهتی 1 بودن، 9 اونجا زنده به گور شدن، خداوند شرشون رو دفع کرد. این میشه فساد. فلذا برادران عزیز، یکی از مهمترین کتابها و آثار درباره شناخت فساد سیاسی و اداری نهج البلاغه است. خب امیرالمومنین یه حکومتی رو تحویل گرفته که خودش تو خطبه شقشقیه میفرماید فساد اداری سر تا پاشو گرفته بود، و حاکمان پارتی بازی، رشوه، آشناها رو سر کار گذاشتن. حکومت مخصوصا خلیفه سوم که پر شد از کاری شد که دیگه مردم قیام کردن و حکومت رو ساقط کردن و خلیفه رو کشتن. حالا حضرت امیر البته راضی به این نوع کشتن نبود، مانع شد. میفهمید این به هر حال موجب میشه باب بشه خلیفه کشی، که بابم شد. ولی اصلش تو خطبه سوم نهج البلاغه حضرت اشاره میکنه. من اجازه میخوام 2 حدیث برای شما بخونم، هر دوشم از امیرالمومنین، که در هر کدام حضرت 4 عامل سقوط حکومت ها رو آورده که چرا حکومت ها سقوط میکنن، چرا موفق نمیشن، چرا ضربه میخوره. رو هم دیگه میشه 8. حالا انشاءالله این حرفای ما پخش میشه، بالاخره مسئولین هم میشنون که فساد سیاسی و اداری خیلی خطرناکه. اگر تو ارکان یک حکومت پارتی بازی، رشوه، دستیازی به بیت المال، تأخیر در کارها، کارهای مردم رو تأخیر بیاندازه، عرض میکنم که اختلاس یا رسیدگی به امور شخصی، ساعت اداری، کار فردی، خدای نکرده نسبت به حقوق مردم بیتوجه، اینا خب خطر داره. ما الان تو کشورمون یکی از عواملی که گاهی مردم ناراضی میشن ادارات ما هست، برخی مسئولین ما هستن. خیلی مهمه، یه فرماندار، یه استاندار میتونه مردم رو به نظام علاقمند کنه، میتونه بدبین کنه. یه مدیر کل، یه مسئول. حالا این حرفای ما انشاءالله پخش میشه، اینجا نیستن خیلی از مسئولین، ولی این دوتا روایت رو من خواهش میکنم دقت کنید. این 8 که من میشمارم، اینا آسیبهای یک نظام اداری است، آسیبهای یک حکومت که لطمه میزنه. هر دوش هم از امیرالمومنینه. یستدل على ادبار دوله به 4. حضرت فرمود سرنگونی جناها، حزبها، حکومتها با چهار چیزه. یه حدیث دیگه هم داره، اونم عین همینه، یستدل علی ادبار الدوله به اربع. چهار تاشو تو یک روایت فرموده، چهار تا تو یک روایت، که میشه هشتا. من اول روایت در واقع اون اولیو بخوانم. چهار چیز باعث میشود حکومتها ادبار، ادبار یعنی پشت، وارونه بشن. تضییع الاصول، اول این است که اصول ضایع بشه. ما یه اصولی داریم دیگه، انقلاب ما اصولش چی بود؟ اصولش مسائل فرهنگی بود، مسئله ارتقاء دینی بود، مسئله مبارزه با ظلم بود. اگر اصول تضییع شد و تمسک بالفروع، وقت دومیش چسبیدن به فروع، مسائل حاشیه‌ای. شما ببینید تو مناظرات ریاست جمهوری من گاهی قصه می‌خوردم که آقا این افرادی که میخوان مسئولیت تو این کشور بپذیرن به چه چیزایی میپردازن. بابا الان یکی از اصول توی کشور ما روح استکبار ستیزی است، ارتقاء پول ملی است، رسیدگی به زندگی عمومی مردم، جهش تولید، تکیه به داشته های خودمونه، مواظبت از اعتقادات جوانانه. بشینیم ساعت ها تو مجلس توی دولت را اینا راجع به اینا بحث کنیم، خیلی خوبه. اصول ضایع بشه این یک، فروع و مسائل حاشیه‌ای بیاد بالا این دو. سه، تقدیم الارازل، افلاد ارازل یعنی ناباب پست بگیرن. و چهارم، تأخیر الافاضل، انسان های فاضل و دانا برن کنار. به قول بوذر جمهری گفتن چرا اوضاع کشور به هم ریخته، گفت کارهای بزرگ رو به انسانهای کوچک سپردن و کارهای کوچک رو به انسانهای بزرگ. وقتی کارهای بزرگ رو به انسانهای ناتوان بسپری، اون میخواد، نمیتونه. این برای فرمانداری خوبه، این برای یک اداره خوبه، این به درد مثلا استان نمیخوره. ظرفیت هر کسی یه چیزیه، ظرفیت یکی آقا اداره کردن یک مجموعه هزار نفر است، نه صد هزار، نه شهر. اینو اگر اووردی گذاشتی شهردار، خیانت کردی به مردم، این نمیتونه. گفت کارهای بزرگ رو به آدمای کوچیک سپرده. این کارش اینه، حسینیه باید بچرخونه. این اقتصاد نمیتونه بچرخونه، این صنعت نمیتونه بچرخونه. از اون طرف کارهای کوچک رو به آدمای بزرگ، آدم بزرگم کار کوچیک رو در شأن خودش نمیبینه، میگه من انجام بدم، برید به معاونم بگید. در هر دو صورت کار زمین میمونه. اون کوچکه کارهای بزرگ رو بلد نیست انجام بده، اون بزرگم کارهای کوچیک رو شأن خودش نمیبینه. چقدر این روایت قشنگه. امیرالمومنین فرمود این چهار تا عوامل سقوط دولت هاست: یکی اصول زیر پا بره، دوم حاشیه بیاد بالا، سوم آدمای ضعیف پست بگیرن، چهارم آدمای قوی کنار زده بشه. در طول تاریخ شما نگاه کنید که این اتفاق چقدر حکومت‌ها رو لطمه زده. اما روایت دوم، اینم باز از امیرالمومنین فرمود یستدل علی ادبار الدول. این چهار تا رو هم با اون اضافه میکنیم، نتیجه میگیریم. حکومت‌ها در اثر چهار عامل لطمه میخورن: سوء تدبیر، یک بی برنامگی. یه حرف بی برنامه یه وقت ببینید هزاران تومن ارز رو جا به جا میکنه، قیمت رو بالا میکنه. یه بی برنامگی، یه کلام بی ربط. سوء تدبیر، وقتی تدبیر و برنامه ریزی ضعیف باشه. دو، قبح و تبذیر، وقتی اسراف ریخت و پاش. حالا انشاءالله خدا همه مریضا رو شفا بده، این کرونا رو هم ریشه‌کن کنه، چیز بدی بود، منحوسم بود. اما یکی از ثمراتی که حالا داشت به قول خودمون، جلو این همایش ها و سمینار ها و اینا رو گرفت، تعطیل شد خیلی هاش، دیگه برگزار نمیشه. خب تبذیر و اسراف که تو کشور ما خیلی زیاده. حالا عملاً به دولتی ها کار نداریم، خودمون. شما تو ترافیک های تهران یه وقت ببینید از 100 تا ماشین، من چون زیاد مسافرت میرم، میبینید 90 تاش تک سرنشینه، 90 تاش تک سرنشین تو انرژی، تو سوخت، اسراف. سوم فرمود قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن. بابا این تاریخ، به هر حال ببینید حکومت‌های گذشته، نظام‌های گذشته، رؤسای جمهور گذشته اگر اشکالی تو کارشون بوده، دولت‌های جدید باید مراعات کنن. چهارم، کثرت الاقترار. حالا اعتذارم خوندن ولی من اقترار می‌خونم، یعنی غرور. ما اینطور می‌کنیم، ما فلان می‌کنیم. خیلی باید حواس جمع باشد که در بدنه ادارات، در بدنه سیاست و حکومت فساد اگر رخنه کنه، که مع الاسف حالا قوه قضاییه برخوردهای خوبی داره، اما بیشتر از این باید توجه بشه، نظارت، بازرسی، تمرکز قدرت در یک جا، اینا باید دقت بشه. شفافیت، مردم باید بدانن آقا این چرا صدای مقام معظم رهبری توی بحث 2030 در آمد، چون شفافیت نبود. ایشون فرمود خب الحمدلله جلوش گرفته شد. باید شفافیت باشه. به هر حال باید خیلی توجه بشه. فساد سیاسی گاهی در قالب جاسوسه، گاهی در قالب ریختوپاش مالیه. من یکی دو تا نمونه خدمت شما بگم و دیگه بحث رو جمع کنم. علی ابن مسرزا علیه السلام، ایشون میدونید از مدینه آمدن ایران 3 سال، خب مأمور فرستادن و ایشون آمدن ایران، هم که آمدن رفتن مرو. مرو اون موقع جزء ایران بوده، الان جزء ترکمنستان. خب امام رضا زن و بچه نیورد، اما بستگانش عده‌ای باش اومدن، تنها نیامد. مثلا عموش آمد، محمد ابن جعفر آمد، برادرش، چند نفر از بستگانش اومدن. یه سری افرادی هم امام رضا تو مدینه داشت که اینا خیلی مورد اعتماد ایشون بودن، اینا هم چند تایشون با امام رضا اومدن. اینطور نبوده که حالا گاهی گفته میشه امام رضا تنها از مدینه آمده، نه، امام جواد نیامد، زن و بچه هم نیورد، اما عده‌ای اومد. یکی از کسانی که با امام رضا، خوب دقت کنید، از مدینه آمده یه آقایی است به نام هشام ابن ابراهیم. این آدم مسئول امور مالی امام رضا است، مورد اعتماد امام رضا، آدم خوبی هم بوده تو مدینه که غالبا امام رضا خیلی از کارها رو بهش ارجاع میده، مورد اعتماد بود. این آدم با امام رضا آمد ایران. ایران که آمد، مأمون و اون در واقع فضل ابن ربی و اینها، ذوالریاستین و اینها رفتن تو نخ این و این رو خریدن، تبدیلش کردن به یه جاسوس. هشام ابن ابراهیمی که تو مدینه از یاران امام رضا بوده اومد اینجا شد جاسوس. اتفاقا تو رفت آمد داشت با امام رضا دیگه، گزارش ها رو می آورد، مسائلی که بعدم منجر به شهادت امام رضا علیه السلام شد. یعنی یک نیروی اینطوری ببین چجور میتونه لطمه بزنه. از خودیان میگیرن. شما وقتی شهید رجایی به شهادت رسید، کی حزب منفجر کرد؟ کی اومد اونجا وسیله گذاشت؟ همون آقایی که با خود ایشون زندگی میکرد. این خیلی مهمه. یه نمونه دیگه بگم ببینید چقدر تو تاریخ ما لطمه خوردیم. امام مجتبی علیه السلام بعد از شهادت پدرشون به خلافت رسید. خب کار ناتمام حضرت علی رو ایشون باید تمام کنه، یعنی معاویه باید باش برخورد بشه. صفین دیگه منجر شد به جنگ نهروان و آقام شهید شد و بالاخره موند، کار وسط موند. امام حسن لشکرکشی کرد برای جنگ با معاویه، اومد مدائن، مدائن عراق که قبر سلمان فارسی هم اونجاست. خب ببینید معاویه شروع کرد نفوذ نیروهای امام حسن. من کار با بقیه ندارم، اونی که خیلی من قصه میخورم اینه عبیدالله ابن عباس، بهش میگن ابن عباس، البته این غیر از اون ابن عباس معروفه ها، اون عبدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس کسیه که دو تا پسراشو در زمان امیرالمومنین معاویه فرستاد سر بریدن، یعنی دو تا بچه شهید شده، پدر دو شهید. این فرمانده ارشد امام حسنه، فرمانده ارشد امام حسن، به قول خودمون دست چپ و راست امام حسن. پول زیادی معاویه براش فرستاد. عبیدالله ابن عباس 8000 نفر از لشکر امیرالمومنین رو برداشت، رفت پیوست به معاویه. یه نیرو اینجا بود که دیگه حضرت رفت به سمت صلح. کی به کی اعتماد کنه؟ به کی اعتماد کنه؟ شما ببینید عبیدالله ابن عباس، بقیهش رو من کار ندارم، اونایی که رفت، اما این آدم که اصلا انتظار نبود این دوتا بچهش معاویه به قتل رسونده، به شهادت رسونده، ذبح کرده، رفت پیوست به معاویه که امام حسن مجبور شد خلافت رو واگذار کنه به معاویه. خیلیه، امام معصوم در رأس یه حکومته، امام حسن خلیفه بوده، مجبور شد واگذار کنه به معاویه و اون شد که شد. شما تو تاریخ دیدید معاویه چه کرد با این خاندان، یعنی واقعا دیگه نتونست ازت ادامه بده. جام زهری بود که امام حسن نوشید و به تعبیر مقام معظم رهبری یک در واقع کار قهرمانی بود که ایشون انجام داد، نرمش قهرمانانه که خب دید یه خود دیگه پیش بره اصل اسلام از بین میره، ممکنه لطو بزنن به اصل نبوت، اینا خیلی خبیث بودن. منظورم اینجاست، ولذا خیلی باید حواس جمع باشه، ادارات ما، حکومت، مراکز، توجه به نیروهای نفوذی، توجه به کسانی که خودشونو جا میزنن، اما خب خیلی از همین اختلاسایی که تو کشور ما پیش اومد از نیروهای نفوذی بوده. آقا اینقدر رفته جلو تو خودشو برده تا معاونت یک قوه، برده تا ریاست یک بانک مهم، ولذا نظارت باید دقیق باشه. این بحث ما که حالا یه خورده به هر حال رفت توی بحث‌های نظارتی، بحث فساد سیاسی. خدایا جامعه ما رو از خطرات، از فساد حفظ کن. کسایی که به این مردم خدمت میکنن یاری کن، کسایی که خیانت میکنن رسوا کن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک.